بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت و لأهل التقوى و الیقین. این سری چیزا دکترای جدید در کتابهای داخلی و خارجی مطرح میکنن. بحث پیشگیری از حاملگی، پیشگیری از حاملگی به صورت مطلق که مطالبی بیان میکنن از نظر ما نادرسته، چون نسل صحیح بشر بایستی تولید بشه و استمرار بیابه تا تراز جمعیتی نسل خوب کمتر از نسل بد نباشه. و اینکه نطفه در محبل یا واژن و رحم ریخته میشه احترام داره و اگر عمدن خارج کنن دیه شرعی داره. پس به این تنوعی که در پزشکی جدید مطرح میکنن روش‌های پیشگیری از حاملگی در خانم‌ها رو، مثلا قرص‌های پیشگیری مطرح میکنن که تا 98% میتونه جلوگیری از حاملگی کنه، مثل قرص های کنتراس پیتول LD و قرص HD و قرص های کنتراس پتیو تری فازیک و قرص های لاینز ترونول. در غیر قرص های لاینز ترونول که فقط حاوی پروژسترون هست و به قرص شیردهی معروف هست، سایر قرص ها هم دارای استروژن و پروژسترون می باشن. عوارض هم دارن، لجن صفراوی میاره، بوکی استخوان میاره. خانم هایی که دچار افزایش فشار خون یا میگرن یا بیماری های قلبی، عروقی یا چاقی و اضافه وزن یا واریس و یا دیابت و یا بیماری های کبدی هستند، اینها نباید از قرص های پیشگیری از حاملگی استفاده کنند. بله، یه سری مزایایی قرص های پیشگیری از حاملگی داره برای افرادی که قاعدگی نامنظم دارن، ایجاد قاعدگی منظم میکنه، ایجاد قاعدگی بدون درد میکنه، ایجاد خونریزی کمتر میکنه، کیست های تختان کمتر میشه و بیماری های خوشخیم پستان کمتر میشه، کاهش پیدا میکنه. همچنین خطر ابتلا به سرطان رحم کم میشه و سرطان تختان. حالا این باز موارد و نمونه هاش با هم دیگه فرق میکنه. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. حسن حسن خوبه. حسن علی. بس شما
آخر الزهره حضرت ابوالفضل.
الله يعم. الله يعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجه. بله، قرص های ضد حاملگی شیمیایی یه عوارض کوتاه مدت داره، عبارتن از احتباس مایعات، علیکم السلام، یا ایجاد تهوع و استفراغ، یا حساسیت پستان ها، دیگه متخصص دارویی یا متخصص زنان و زایمان یا متخصص بیماری‌های زنان، اون دیگه نحوه مصرف این داروهای پیشگیری از حاملگی و اون دیگه برای زنا بیان میکنه، چون زنا با هم دیگه فرق کن. یکی دیگه از روش‌های پیشگیری مربوط میشه به داروهای تزریقی. داروهای تزریقی مثل تزریق عضلانی آمپول مدروکسی پروژسترون یا پروورا که هر سه ماه یک بار میتونه پیشگیری از حاملگی کنه. دوم از روش های پیشگیری از حاملگی روش شش میله کوچیک نورپلانت در زیر پوست قسمت داخلی بازو گذاشته میشه. عمل 10 دقیقه‌ایه که شخص به مدت 5 سال دیگه حامله نمیشه. وقتی این میله ها رو از زیر پوست در بیارن باز امکان بارداری وجود پیدا میکنه. پس 6 میله کوچیک نورپلانت. مطلب 4 دیگه خیلی معروف و مشهوره در تخصصی پایین تنه، بحث آیودیه. آیودی که یکی از روش‌های پیشگیری از حاملگیه. دستگاه داخل رحمی یا آیودی یه وسیله پلاستیکی یا فلزیه که به داخل رحم میگذارن و انواع مختلفی هم داره. مطلب 5 بحث دیافراگم یا کلاهک که واژینال، دیافراگم واژینال که به شکل کلاهک لاستیکی است و بر گردن رحم قرار میدن و از ورود اسپرم شوهر به داخل رحم جلوگیری میشود. بعضی موارد هست که این دیافراگ آغشته به موادی هست که اسپرم کشه که تا 90% میتونه جلوگیری از حاملگی کنه. وقتی شوهر مقاربت با زنش کرد تا 7 ساعت بعد این باید باشه، بعدن باید وردارن کلاهکو. مطلب 6 در بحث جلوگیری از حاملگی مواد اسپرم کش واژیناله، مثل کرم واژینال نانوکسینول. کرم واژینال نانوکسینول، نانوکسینول 9، یه عدد 9 هم بزن که در داروخونه ها هم موجوده. به فاصله کمتر از 1 ساعت قبل از مقاربت به وسیله اپلیکاتور، مخصوص در محبل قرار داده می شود. اثر این اسپرم کش حداکثر 1 ساعت باقی می ماند. ما داریم الان از دیدگاه علوم جدید حرف می زنیم ها، اما از دیدگاه شرعی همونی بود که اول گفتیم. درست مومنم؟ مطلب 7 در بحث جلوگیری از و پیشگیری از حاملگی به سبک جدید بحث اسفنج. یک اسفنج یک بار مصرف که از داروخونه میخره در محبل قرار میده که میتوان اون رو به مواد اسپرم کش آغشته کرد. اسفنج ها باید حداقل تا 6 ساعت پس از آخرین آمیزش باقی باشه تو محل و سپس بیرون بیاره. مطلب 8 بحث کاندومه. گاهی کاندوم مردانه است، گاهی کاندوم زنانه است. حالا تو بحث ما که نسبت به زنان داریم حرف میزنیم، کاندوم زنانه. مطلب نهم بحث روش ریتمه، یعنی آنجایی که یک زن فقط در 8 روز از دوره قاعدگی خودش احتمال آبستنی دارد، اگر در طی این 8 روز مقاربت شوهر باش نشه یا از روش های دیگر جلوگیری استفاده کنه، میتوانه در طی 20 روز بقیه دوره قاعدگیش رو از هیچ وسیله‌ای جلوگیری استفاده نکنه. این 8 روز در وسط دوره قاعدگی قرار داره، یعنی 10 روز بعد از اولین روز خونریزی قاعدگی شروع می شود. آفرین. خانم هایی که از این روش می خواهند استفاده کنند باید همیشه 8 روزی که احتمال وقوع حاملگی وجود داره در یک تقویم روزانه علامت گذاری کنند تا اشتباهی رخ نده. مزیت این روش اینه که از هیچ ابزاری استفاده نمیشه و هیچ هزینه مالی هم به اقتصاد خانه و خانواده تحمیل نمیشه. روش دهم در پیشگیری از حاملگی در زنان بحث بستن لوله های رحمیه در زنان. اینم که با روش جراحی نسبتاً ساده که هیچ اثری بر دوران قاعدگی و توانایی جنسی زن نداره، که طبق فتوای بعضی علما هم مثل آیت الله عظما سیستانی در رساله تحقیقیشون منهاج الصالحین جلد 2 اونجا مطالبی دارن که حتی زن میتونه لوله رحمیشو ببنده، حتی بعضی قسمتاش داره که بدون اجازه شوهرم میتونه. اما نظر ما اینه چه مرد چه زن حق ناقص کردن خود و دیگری رو ندارن. تنظیم خانواده آری، اما ناقص کردن خود جایز نیست. ایجاد ضرر حرامه، ابقاء ضرر هم حرامه. میتونه حرکت باشه برکت نباشه، یعنی العزل یجوز لتنظیم الخانوار، اما نقص خودت یا نقص دیگری جایز نیست، چون مالک اعضا و جوارحت نیستی. اعضا و جوارحت در نزد تو امانتن. پس نه مثل حضرت آیت الله عظما سیستانی حرف میزنیم، نه مثل حضرت آیت الله عظما عراقی حرف میزنیم که احداث ضرر حرامه، ابقاء ضرر هم حرامه. اونجا ملاک رو ضرر میگیره اون بزرگوار، آیت الله عظما سیستانی ملاک رو نفع میگیره، میگه موضوعا ضرر نیست، نفعه. ما بچه گوییم ملاک نه ضرر نه نفع، بلکه ملاک اینه آیا مالک اعضا و جوارحت هستی یا نه. زیایی گوید مالک اعضا و جوارحت نیستی، اعضا و جوارحت در نزدت امانته، خیانت در امانت حرامه. به اون مقدار میتونی تصرف مالکانه کنی در اعضا و جوارح و ما یتعلق بهن که خود شارع اجازه داده. مثلا شارع اجازه داده کوتاه کردن موهای بینی که از بیرون زده، کوتاه کردن شارب که رو لب اومده، تصرف فهمیدی؟ منظم کردن قسمت خنافذ یا حلق کردن یا واجبی و پاکتن در زیر بغل و پایین تنه و آنه، یا گرفتن ناخون کوتاه کردن، یا ختنه در پسران، یا سوراخ کردن گوش در پسر یا دختر، فرق نمی‌کنه. این چیزایی که خود شارع اجازه داده که که میتونی تصرف مالکانه کنی، یا سرت موش کوتاه کنی، یا حلق کنی، یا مرتب کنی. اونایی که شارع اجازه داده میتونی تصرف مالکانه کنی، اونی که اجازه نداده نمیتونی تصرف مالکانه کنی. این حرفای چرت و پرتی غرب و شرقی هم نزنی که آدم با یه کلیه زنده است. تو خیلی آدم با یه دست هم میتونه کار کنه، تو با دست قطع کنی بری دیگری، با یه چشم هم میتونی ببینی، اینجا تو چسب بزنی چشم بری دیگری، مزخرفات چیه؟ با یه گوش هم میتونی بشنوی. پس ببینید مؤمنا، پس ملاک اینه که آیا مالک هستی یا مالک نیستی. این هم تا اینجا. حالا تو بحث پزشکی جدید، مال زنان رو گفتم تا 10 مدل، مال مردان هم 3 مدل بیان شده در مردان که ازدواج کردن روش های پیشگیری توسط مردان. 1، روش وازکتومی، که در این روش لوله های انتقال دهنده اسپرم بریده و بسته می شوند زمان مورد نیاز برای عمل جراحی حدود تقریبا 15 دقیقه، که بدون بیهوشی کامل و فقط با بیحسی موضعی انجام می شود. بیحسی موضعی سرپایی. گرچه این روش وازکتومی در مردان هیچ اثری بر روی توانایی جنسی مرد ندارد، روش دوم پیشگیری به توسط مردان کاندوم مردانه، که کیسه نازک پلاستیکی یا لاستیکیه که از حاملگی پیشگیری میکنه، بلکه از سرایت بیماری های مقاربتی هم پیشگیری میکنه. بیماری های مقاربتی مثل سوزاک، مثل ایدز، اینم یادداشت بفهم، مثل سوزاک که یه بیماری عفونیه، مثل زخم سیفلیس که زخم آلته، مثل بیماری ایدز یا اچ آی وی فعال تو پرانتز بنویس. روش سوم در پیشگیری توسط مردان روش ناتمام گذاشتن مقاربته. روش ناتمام گذاشتن عمل مقاربت، یعنی همونی که تو بعضی روایات داریم العزلو یجوز، تو بعضی روایات داریم العزلو لا یجوز. هر دو دسته روایات هم تو وسائل شیعه جلد 14 چاپ اسلامی تهران است. یک صفحه میگه العزلو لا یجوز، یک صفحه میگه العزلو یجوز. اون تیکه‌ای که میگه العزلو لا یجوز، اون جاییه که زن و شوهر در عقد دائم باشن، هر دوشون هم قصد کنن تا آخر عام اولاددار نشن. غرض از عقد دائم تولید نسل سعیه، نه آدم بی نسل باشه و عمدن خودش عقیم کنه. لا یجوز. اما این دسته روایات که میگه یجوزو، در بحث تنظیم خانواده است. یجوزو یا آسیب نرسه نه به ناموسش نه به اولادش، مثلا خانومش کمخونی شدید داره، ضعف اعصاب شدید داره مثلا، یا بعضی ناراحتی های عفونی پایین تنه داره مثلا سوزاک، اینها اینا بیماری هایی که آسیب میزنه هم به خود ناموسش هم به اولادش، میگیم اول درمان بشه بعد علاوه بر حرکت برکت بریز. یا گاهی هست نه، برای اینکه ظلم به دیگری نشه و ضعف عمومی شدید نشه، مثل اینکه مادر بچه شیرده است، میگیم بذار 2 سال شیرخارگی کودک تموم بشه بعد علاوه بر حرکت برکت بریز، تا قبل از 2 سالگی تنظیم خانواده، برکت نریز، حرکت باشه برکت نریز، تا نه ظلم به مادر بشه که توان بدنش ضعیف بشه و سیستم دفاعی بدنش هم مخدوش بشه و نه ظلم به بچه بشه که شیرسوز بشه. بهترین غذا برای بچه شیر مادره و رضاع کامل بشه، 2 سال تموم شیر بخوره، حداقل کمش بخوای کنی 2 ماه کمتر، که باز تو بعضی روایات بیان شده. پس این قسمت سوم که میگه روش ناتمام گذاشتن عمل مقاربت، به اصطلاح عربی خودمون چی میگیم مؤمنا؟ میگیم العزل، عزل باز زنبوری. اینم که 2 دسته روایات در وسائل شیعه طبع اسلامیه جلد 14 کتاب و نکاح به درستی و تمیزی بیان شده. یه مختصری براتون توضیح دادم که روشی هست که تیه اون شوهر این زن آلت خودش رو پیش از انزال منی که بریزه تو محبل یا واژن زن بیرون میاره، خارج از محبل و رحم میریزه. این روش یک کاری هست اختیاری، کار طبیعی نیست، یک کار اختیاریه. بعضیا ممکنه ناراحت بشن، اما بهتر از هیچ هست و مفیدم هست، به شرط این که شورش در نیاره، تونتون مقاربت نکنه. و همیشه عادتشون چجوری بود که مقاربت میکردن؟ مثلا هفته یه بار، حالا زمانش رو 2 برابر کنه، مثلا هر 2 هفته 1 بار مقاربت کنه تا مبتلا به ضعف عصبی نشه. این مباحثه ما در این زمینه. اما مباحثمون در بحث بیماری های عفونی، البته اینجا یه مختصری تذکر دادم. ضعف عصبی منظورشون اینه، چون اختیاریه و غیر طبیعیه، میگن برای مرد ضرر داره، حالت ضعف عصبی میاد. حالا ما گفتیم این حالت پیش نیاد، همیشه عادتشون چی بوده؟ مثلا هفته یه بار سلام علیک خصوصی بوده، حالا زمانشو 2 برابر کنه، هر 2 هفته 1 بار. حالا هر کی هر جور عادت داشته، هر چه مدت سلام. این بهترین روش و بی هزینه ترین روش، هیچ نوع آسیب یا عفونتی پیش نمیاد. تصاحب فهمیدیم؟ با کاندوم، گاهی کاندوم ها تقلبیه، گاهی اصلیه، گاهی کاندوم در میره، جا میمونه. ناراحتی پوستی آلت زنانه، آلت مردانه پیش میاد، یه سری عوارض این چنینی داره، علاوه بر این که یه هزینه هم بر اقتصاد خانواده یا یه هزینه هم بر اقتصاد کشور تحمیل میشه، حتی اگر مجانی در اختیار بذارن. بله بعضی خوبیا داره تو بحث بیماری های عفونی، مثلا ایدز شایع شده، یا مثلا سوزاک شایع شده، یا احتمالش هست، یا یک کدومشون یا هر دوشون دارن، برای اینکه تشدید اینها نشه، بله اشکال نداره، این ابزار خوبیه که جلوگیری از انتقال عفونت یا ازدیاد عفونت کنه و جلوگیری از انتقال عفونت به نسل دیگه بشه، مثل نوزاد، مثل جنین و مانند اینها. حالا چون یک مختصر اینجا بحث عفونی کردیم، این کلمه رو هم بیان میکنیم.
شما میگیم بیشتر اسانس ها شیمیایی هم و جسم و بیماری میارن،
اونا رو گفتم قبلا.
99% این وسایل پیشگیری کننده مثل کاندوم اسانس
داره، میگم ضرر داره.
بله
بله بله، برای هر دوشون. بله هم ضررهای پوستی داره، هم ضررهای مخاطی و لعابی و ترشحات محبلی، برای هر دو ضرر داره. طبیعیه، سنجیده شده، بهترین مدل، هیچ آسیب هم پیش نمیاد، ناراحتی دهانه رحم هم پیش نمیاد. حتی بحثای این که نمیدونم نامحرمه نگاه کنه فرق نمیکنه، ولی زن دکتر زن باشه بخواد لمس کنه، بخواد نگاه کنه، بخواد بکاره دیگه، آخر دانه رحم انتهای واژه. مثلا فهمیدین مؤمنا اینا چند تا حرام بخواد انجام بده مثلا. حالا تو بحث عفونی هم که تذکر دادم، مؤمنا در سطح منطقی و جهانی الان نگاه کنیم تو بحث بیماری های عفونی در حدود 3 دهه، الان سال 87-88 دیگه، الان مثلا امروز 15 دهه 1388 هجری شمسی، درسته؟ در حدود 3 دهه اخیر، یعنی در حدود 30 سال گذشته تا آخر همین سالی که الان داریم با همدیگه صحبت میکنیم، 30 میلیون نفر سالهای قبل و 2.5 میلیون نفر امسال مبتلا به بیماری ایدز در سطح جهان داریم که از این تعداد 2 میلیون نفر به خاطر HIV فعال تا کنون مرده اند. اکثر این افراد مبتلا و یا مرده سنینشان، سن این افراد بین 15 ساله تا 44 ساله بوده. یعنی عمده افراد ایدزی در سطح جهان و منطقه نوجوانان و جوانان هستند. به خاطر چی؟ به خاطر غلطکاری یا آمپولای تزریقی، بحث اعتیاد، اینها، شب نشینی های مبتذل، لواط، زنا، این غلطکاری ها. بله. اما در منطقه مدیترانه شرقی، که دارای 23 کشور می باشد، از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران، وضعشان نسبت به بیماری ایدز از همه مناطق دیگر جهان بهتر است. باز قربون این خدا برم، قربون این اسلام برم، قربون این ولایت برم، که وقتی مردم مذهبی باشن و پایبند به اصول ارزش ها، از خیلی از آسیب های جدی اجتماعی و عفونی در امانه. لذا رشد ایدز کند ولی مستمره و ملت و امت و رئیسا و مرعوسا همه باید مواظب هم باشن تو بحث اقامه امر به معروف و نهی از منکر، که یک وظیفه همگانی و مسئولیت شرعی تک تک افراد اجتماعه. از دیدگاه سازمان جهانی یونسکو، 6 منطقه در جهان مشخص شده از حیث تراز ابتلایان به ایدز. 2 کشور سودان و کشور جیبوتی از همه وضعشون وخیمتره نسبت به بیماری ایدز. آیت دانست در کشور ایران از 23 سال قبل تا کنون 3409 نفر به خاطر بیماری ایدز HIV فعال مرده ان که شناسایی شده ان، ولی همکنون در سطح کشور 80,000 نفر آلوده به بیماری ایدز که یک بیماری عفونی هست داریم. برای تحقیقات بیشتر کتاب‌های ایدز یا دفترچه‌های سلامت یا بروشورهای ایدز از مناطق بهداشتی کل کشور یا منطقه‌ای که هستین مطالعه بشه. مجله دانشمند که چند سال قبل یه مقاله ایدز داشت مطالعه بشه. دائره المعارف پزشکی مطالعه بشه. کتاب‌های تخصصی بیماری‌های عفونی که 809 نوع بیماری عفونی داریم، یکیش ایدز. 809 نوع بیماری عفونی داریم که تاکنون شناخته شده تو جهان، یکیش ایدز. اونم مطالعه بشه. نظرات متخصصین نوزادان و فوق تخصص بیماری‌های عفونی نوزادان، متخصصین بیماران عفونی اطفال و کودکان مثل دکتر فرهد، کتابم داره مطالعه بشه. و تخصصی و فوق تخصصی بیماری‌های عفونی نوجوانان، جوانان، میانسالان، کهنسالان هم مطالعه بشه تا مطالب بیشتری تو دستتون مؤمنا بیاد. مثلا فرض کنید که دکتر علی اکبر سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، یا مثلا دکتر بیژن صدریزاده، متخصص بیماری‌های عفونی، و یا مثلا دکتر فرهد، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های عفونی در نوزادان و کودکان. همجور اینا متوجه که این مطلبا بیشتر تو دستمون بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و راه‌های سرایت و اینها هم هست، انشاءالله فردا توضیح میدم دیگه، الان بسته دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.